الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. هكذا يجوز تناول الطين الإرمني لدفع الأمراض المغرر عند الأطباء نفعه منها. خب در بعض روایات که نمونه شو مفرمد میاره اینجا روایت حسنه ای تین ارمنی به کسر همزه که حالا خصوصیاتی براش گفتن، اینم استثناست از انواع تین جایز اکل و شرب. البته در روایات این یکی مقید به استراره، مقید به استشفاء، نه تبرک. روایات مربوط به حاک قبل سید و شهدا سلام الله علیه، بسیاری از روایات داریم که صریح در تبرکه. حتی برای علاج امراض هم نباشه جایز. اما این تین ارمنی مقید به علاج مرض، بحث تبرک در این مطرح نیست. و کذا یجوز و تناول تین ارمنی منتها لدفع الامراض، نه برای تبرک. در خاک قبر سید الشهدا برای تبرک هم جایزه، ولو حالا عباره شهید اول لدفع الامراض داشت. المغرر عند الاطباء، امراضی که حالا پیش اطباء ثابت باشد نفع این تین برای دفع اون امراض. نفع و تین منها یعنی من اجل اون امراض. خود این هم که میفهمد الامراض المغرر عند الاطباء نفعه منها، یعنی باید محرز باشه که این مرض است که حالا مداواش با اون خاک. مقتصرا منها علا ما تدعو الحاجت الیه حسب قول الاطباء، هر مقدار که اطباء اجازه بدن قول اونها قول مفید زن. اینا همه نکته داره دیگه، توجه دارید. عدول از احکام اولیه تحت عنوان اضطرار تابع احراز اضطراره. خوب توجه کنید، این که میگه المفید للزن خودش اشاره به این مطلبه. حکم اولیه برای تین حرمته، خوردن خاک حرام. تین الارمنی حالا با مشخصاتی که میگه استثناء شده فقط برای مداوا، بحث تبرک هیچ در اون مطرح نیست. اگر استثناء شدنش از حرمت برای مداوا بود باید احراز بشه که واقعا این خوردن صغرای مداوا. حالا احرازش یا به قصد، خود اهل تشخیص باشی بدونی، یا به قول طبیبه. در بحث روزه هم اینجوری است دیگه، روزه رو اگر خودت یقین داری ضرر داره خب نباید بگیری. اگر خودت اهل تشخیص نیستی قول طبیب معیاره، منتها در حجیت قول طبیب این اختلاف هست که آیا مطلقا حجته یا به شرطی که افاده مظنه کنه. این المفید للزن اشاره به اینه، قول طبیب هم به شرط افاده مظنه. این مظنه را مظنه شخصی میدونن، چون مظنه نوعی در قول طبیب هست، در قول اطباء مظنه نوعی هست. این مظنه مطرح در عدول از احکام اولیه به قول طبیب مظنه شخصیه، لذا گفتن اگر ظن شخصی داری به بطلان حرف طبیب حق نداری ترتیب اثر بدی. اگر ظن شخصی داری به اینکه روزه برای تو ضرر نداره باید بگیری. بله، راجع به مظنه حاصل از قول طبیب در بحث صوم دلیل خاص داره. حالا اینجا هم ظاهرش همینه که ظن خاص رو، ظن شخصی رو شرط مقتصرن منتین الا ما تدعو الحاجت الیه. اینجا بحث تبرک مطرح نبود، عنوان ثانویه. اگر عنوان ثانوی شد باید اضطرار احراز بشه، یا به قطع یا به قول طبیب، قولی که مفید مظنه باشد. لما فیه من دفع الضرر المظنون، این وجه جوازه. البته علاوه بر این دفع الضرر روایت هم داریم، و بهی روایتون حسنه، در این زمینه روایت منحصر به این روایت هم نیست، صاحب جواز متعدد آورد. حالا چه خاکی این خاک؟ ول ارمنی به کسر همزه بخونید، تینون معروف یجلب من ارمنیه، این یجلب این وارد میشود، وارداتیه، خاک معروفی است که وارد میشود از این سرزمین من ارمنیه. مشخصات ظاهریش یضرب لونه الی الصفره، رنگش مایل به زردی است. یضرب لونه الی الصفره، مایل به زردیه. ینسحق به سهولت، یعنی استحکام نداره، نرم میشود به آسانی، اگر رطوبت هم بهش برسه استحکام نداره. یحبس طبع و دم، بعض از خواستشو از اینجا اشاره میکنه. تا اینجا خصائص خصوصیات ظاهریش، رنگش اینجوره، استحکامش اونجوره، اما آثارش یحبس طبع و دم، حبس طبع یعنی مانع، یعنی جلوگیری از اسهال، باعث حبس طبع است، باعث حبس دم است. اگر خون ریزی بند نمیاد، استعمال این خاک باعث قطع خونه. حالا این دم رو هم در شرحش فرمودن، هم خون ریزی زنانگی در زنان، هم خون ریزی در بعض جراحات که اسم مرضیه که وقتی زخم میشه خون وای نمیاد. و ینفع البصور و التوائین، بصور این امراض پوستی، حالا تعبیرش کردم، ترجمهش کردم به دمل، اما لغت اهم درسته، مرضهای پوستی رو، نافع برای امراض پوستی. و التوائین، تا اونها امراض مصری، خوردن در بعضی موارد اینا رو، این خاک رو باید خورد، در بعضی موارد تلعن یعنی مالیدن، این خاک رو باید بماله به موضع. و ینفع فی الوبا اذا بل بالحل، در وبا نافع است، و وبا یک مرض مسهل دیگه، اینم که برای حبس و طبع بود، نافع است در وبا اذا بل، وقتی که مربوط مرتوب بشود با سرکه، اگر با سرکه قاطیش کنند نافع در هنگام وبا. اذا بل بالخل و استنشق رائحته، استنشاق بشود بوی او وقتی که مخلوطش کردن با سرکه. مغیر ذالک از منافع معروفه در کتبه طب. علی حال اون که مربوط به فقهه، جواز اکل این خاک فقط در صورت ضرورت، احراز اضطرارم یا به یقین یا به قول اهل فن اطباء که مفید مظنه.
اهل فن برای غیر خاک
ما روایاتی داریم که ببینید الان خاک هم که میپذیرن تین ارمنی رو، حقیقت اینه که نص داریم. اگر روایات نباشه، اگر روایات خاصه نبود، روایات فراوان داریم که خدا شفا را در محرم قرار نداده. در محرمات شفا نیست. با وجود این روایات از قول اطباء نمیشه مظنه پیدا کرد، چون روایات هم فراوانه در این معنا. اگر طبیبی بگه برای رفع فلان مرض باید خمر بخوریم، بله، حالا بعد در این الخامس هم میگه گاهی اوقات اینها رو یک تغییرات روش ایجاد میکنن، مخلوط میکنن با چیزهایی که با توجه به اونها ممکنه بگیم مؤثر واقع میشه، و یه عنوان دیگه هم پیدا میکنه، عنوانش هم دیگه عنوان دیگه میشه، ترکیبی میشه با چیزهای دیگه، میشه عنوان دیگری، دارو میشه دیگه. الخامسه یحرم السم، حالا ایشون فهمیده به ضم سین، در لغت هر سه حرکت رو گفتن تسلیس، هم ضم سین هم فتح هم کسره. یحرم السم کلو، هر آنچه که باعث اضرار به بدن بشه، شربش، اکلش، استشمامش، اینو بهش میگن سم. دقت بکنید تعریف سم، هر آنچه که شرب او یا اکل او یا استشمام او باعث اضرار بشه. استشمام میگیم که بعضی دودها را هم داخل قرار بده. اگر اضرار درش محرزه، اگر اضرار درش محرزه، حرمت قطعیه. البته اگر شبه مصداقیه است نه، چون باید اضرار احراز بشه. یحرم السم کله به جمیع اصنافی، جمیع اصناف رو معنا میکنه جامدن کانه هم مایعن، جامد باشد یا مایع باشد یا حتی گاز باشد. گفتیم استشمامشم اضافه کردن. کان یقتل قلیله، این کان یقتل قلیله و کثیر، ولو کان قصیره یقتل حرم کثیر دون قلیل. حالا ایشون بحث قصر رو مطرح کرده، مصداق بارشه، ولو شیلسانی ضرر رو اضافه میکنه. میگه وقتی کشنده باشد یا مضر باشد، علی حال اضرار عنوان جامعه، قتل هم تحتش داخل میشه. سم میگیم هر آنچه که خوردنش یا آشامیدنش یا استشمامش مضر باشه، حالا یا اضرار در سرحد قتل کشنده باشه یا کشنده نباشه ولو ضرر وارد کنه، همینا در عنوان سم داخله که در روایات هم موضوع حرمته. دیگه الان مصادیق باید احراز بشه. این کان یقتل قلیله و کثیره، هم قلیلش حرام میشه هم کثیرش. اگر فقط کثیرش کشنده است دون قلیل، خب کثیرش حرامه، قلیلش نه، مگر اینکه باز اضرار باشه. ولو کان کثیره یقتل دون قلیله کل افیون، افیون همون شیره خشخاش که تریاک بهش میدن، تریاک و سقمونیا، یا حمزه هم بیارن گای اولش، سقمونیا حالا مخففش، یک لغت یونانیه خود این کلمه، معادلشو در عرب بعضی محشین لمعه گفتن معادلش در عربی لفظ محموده، محموده اسم گیاهیه، اینم از گیاهانه دیگه. حالا خصوصیاتش رو باید ببینید، واژه محموده رو در لغت عرب باید دنبال گشت، میشه معادل این، خود این لفظ لفظ یونانیه. کل افیون و سقمونیا حرمه الکثیر القاتل یا کثیر زار دون قلیل، قلیلی که حالا فرض اینه که ضرری برش مترتب نمیشه یا قصلی برش مترتب نمیشه. هذا اذا اخذ منفردن، اما لو اضیف الی غیرهی حرمت، اینها وقتی است که ترکیب نشه، اگر ترکیب شده با چیز دیگری دارو تشکیل شده نه. اما لو اضیف الی غیرهی فقط لا یضر الکثیر منه، حتی زیادش هم ضرر نمیزنه بر اثر ترکیبی که حالا پیدا کرده، کما هو المعروف عند الاطباء. خب از خصوص تریاک هم خیلی از مسکن ها از این ساخته میشه. مذابط المحرم قاعده کلیش، ما یحصل به از ضرر علی البدن، هر آنچه که ضرری به بدن وارد بشه ولو به سر حد قصد نباشه و افساد المزاج، به هم ریختگی مزاج به دنبال بیاره، حرام. هم نصوص خاص داره هم قاعده لازرره، هم خودش به تنهایی موضوعه حرمت در روایات، هم تحت قاعده لازرر داخله. بالاخره صحت کنه که این مؤثر در تحقق مرضه. اگر بدون شخص احراز بکنه که موندن این مدت فرض کنید یک سال در اون شهر این مرض رو به دنبال میاره، خب حرامه بمونه. هم همین جور بشه دیگه، اونم اگر احراز بشه این ضرر بر یک بار دو بار ده بارش نیست، بر پنجا باره، پس اون حد نباید برسه.
زن شخصی باید بشه زن نوع کافیه توی ضرر
در موضوعات زن شخصیه، چون جز موضوعاته. مسئله زن نوعی تو احکامه، چون موضوعات معیار زن شخصیه. اینم خود یک نکته یک دقت بکنید در بحث قول طبیب هم که عرض کردیم، میگه ضرر دارد برات روزه، که میگن زن شخصی جهش اینه که موضوعاته، مسئله زن نوعی تو احکامه.
خب
دیگه داره. اون یه مشکل دیگه داره. او کسی که میارن بهش نشون میدن نتایج این استعمال دود رو، همشون تولید کننده هاش هم اتفاق دارن. حالا تو بگی نه
فتوا
نمیشه، خودش غیر عادی میشه.
میشه
اگر برای مجتهدی موضوع کلی مشخص بشه که موضوع ضرره، میتونه حکم رو بذات کلی برش بار کنه که میشه همون فتوا. یعنی حکم به حرمت یک موضوع کنه چون در اون موضوع براش احراز شده. اونجوری که در معاملات یک معامله برای فقیه محرز میشه که این معامله قراری است، کارشناسی میکنه اون موضوع رو. البته وظیفه فقها نیست در موضوعات خاصه وارد بشن، اما اگر وارد شدن موضوع رو کارشناسی کردن، میتونن حکم به حرمت کنن.
مقلدم باید
تبعیت کنه، بر فرضی که خودش اهل تشخیص نیست. مقلد وقتی در اظهار نظر مجتهد در موضوعات میتونه مخالفت کنه که خودش اهل تشخیص باشه، بتونه اشتباه مقلدش رو در موضوع اثبات کنه. نتونه، اگر قدرت تشخیص نداره، میشه موضوع از موضوعات مستنبطه که باید تابع باشه. از سادسه یحرم الدم المسفور، دم عرض کردیم اگر دم نجس باشه، خب قطعا موضوع حرمته. دم نجس دم حیواناتی است که به اصطلاح خون جهنده دارن. دم نجس خون حیواناتی که داره خون جهنده، اونم خونی که از بدن حیوان دارای خون جهنده خارج بشه هنگام ذبح او یا قبل از ذبح او. اگر قبل از ذبح او باشه، زخم شده بدن گوسفندی، خونی خارج بشه، خب هم حرام هم نجس. اگرم زخم کردن گوسفندو میکنی خارج میشه هم حرام هم نجس. در مقابل دم مسفوح، دم متخلفه، خونی که میمونه در داخل بدن حیوان ولو ذبحش کردن، خون رفته شستن بردن، حالا سلاخی که میکنن بازم خون هست داخل، از نظر طهارت خب قطعا اون پاک، از نظر حلیه مشهور معتقدن به حرمت دماء متخلف در قلب حیوان و رگهای حیوان، در رگها در قلب حیوان خون میمونه بعد از ذبح، خب به صورت لخته هم در میاد، حرمتش تقریبا مشهور قریب به اتفاقه، نجاستش نه حرمتش، نجاست طهارت اتفاقیه. اما در خونی که در لابلای گوشته که شاید او خون هم نشه گفت، بالاخره خود گوشت هم حالا خون بگیم یا خونابه بگیم در لابلای خود گوشت هم هست، اون دو قائل به طهارتشن چون گوشت بدون اون نمیشه. اونی که در مجاری خونه مثل قلب و رگها، اونو معمولا حرام بدونن. خود خون رو حرام بدونن، همتی مشهور اجماعی نیست. اما خونی که در داخل گوشته نه در داخل رگهای، رگهای متعارف، اون رو قائل به حلیتش هم هستن. از سادسه یحرم الدم المسفوح ای المنصب من ارقن به کسرتن، خونی که ریخته می شود از رگ با شدت، به کسرتن با شدت. البته خب این مال وقتی که حیوان رو ذبح کنند، ببینید بحث طهارت و نجاست رو با بحث حلیت خیلی توجه بکنید، در بحث دم قاطی نشه. حیواناتی که خون جهنده ندارند قهرن میتشون هم پاکه، اگر از بدن اونها هم خونی خارج بشه ولو خون جهنده نیست، اما حرمت داره، نجاست نداره. خونی که از بدن حیوان با شدت با جهش خارج میشه او که هم نجسه هم حرام، اگر خون جهنده نباشه حرمت داره نجاست نه. اون چه که در مقابل این دو قسم قرار میگیره دم متخلفه، دم متخلف دیگه خارج نمیشه از بدن حیوان. حالا اگر حیوان حلال گوش باشه آیا اون دم متخلف حلاله؟ اگر حیوان حرام گوش باشه دم متخلفش هم حرامه، اما اگر حیوان حلال گوش باشه دم متخلفش حلاله. هر کدیم خون قلب و خون رگها رو معمولا قائل به حرمت هم در این طهارت حرمت باید که متخلف. یحرم و الدم المسفوح، دمی که با ریخته شود از رگ حیوان با فشار، مسفوح من سفحت الماء، سفحت الماء اذا احرقته، وقتی بریزید، لذا میگیم مسفوح منصب، منصب ریخته شده. یحرم و الدم المسفوح، دمی که با فشار از رگ حیوان خارج بشه، و غیر دم مسفوح یعنی خون حیواناتی خون جهنم ندارند، دقت بکنید، ولی خون خارج میشه علای حال. خون جهنده اخص از خون خارج شده است. خونی خارج بشه از بدن حیوان حرامه، اگر با فشار باشه نجس هم هست. خون جهنده استراحن بشه، اگر خون جهنده نداره ولی خارج میشه از بدن حیوان حرامه، نجاست البته نداره. در مقابل این دو میشه دم متخلف، دم باقی مونده، تخلف باقی مونده. حالا حیوان خون جهنده داشته یا نداشته، اگر حیوان خون جهنده نداشته و حلال گوشت باشه، یا خون جهنده داشته و حلال گوشت، اون دم متخلف در هر دو موضوع بحث حلیته بعد از اینه. ما غیر دم مسفوح قدم قراد به زن مقاف، حالا با تعبیر کرده از قراد میشه کنه، عبارت اون اخرای دویبتون صغیرتون تتعلق و بالبعیر میشه کنه. حیوانات غیر قابله، غیر دارای خون جهنده. و این لم یکن دم نجسا، این و این لم یکن مربوط به این و غیره میشه در دومیش، البته نجس نیست، اما خون خارج شد علی حال حرامه ولو حیوانش حلال گوش باشه، ولو حیوان حلال گوش باشه. لعموم حرمت علیکم المیتت و الدم ولی استخباصهی، علای حال عموم آیه مسلمه، حالا استخباص در حیوانات معکول الله اگرم احراز نشه اما عموم آیه هست. در مقابل اون چه تا حالا ذکر شده میشه دم متخلف، پس دم خارج حرامه، دم متخلف موضوع بحثه که آیا حلال یا حرام. دم خارج که حرامه گاهی نجس هم هست، اگر جهنده است، اگر جهنده نیست پا حیوان، اگر خون جهنده داره نگید اگر جهنده هست، چون گاهی جهنده هم نیست، چون خون زخم بدن گوسفنده بازم نجس هم. اما ما یتخلف فی اللحم، شاید اول هم قید داده فی اللحم که میگه خون داخل لابلای گوشت، مما لا یقذفه المذبوح، خونی که بیرون ترت نمی کند آن را حیوان ذبح شده، میمونه در داخل بدن. فطاهران من المذبوح، پاک است، حلیت رو متعرض نمیشه. شهید ثانی میگه باید حلیت رو بگید، بحث حلیت و حرمت، بحث طهارت که نیست، حلال یه حلالون اشکال باشه در اوله، بحث طهارت در کتاب قرار نیست رسیدگی بشه، بحث حلیت و حرمت. و کان علیه ان یذکر الحل لان البحث انما هو فیه، بحث در حلیت در طهارت نیست. و یلزمه الطهارت، میگه شما اگر حلیت رو بگید طهارت رو گفتید، طهارت رو بگید حلیت رو نگفتید. و یلزم و این حل را طهارت، این لم یذکر طهارت مع الحل، حلیت رو بگید طهارت رو گفتید، اما طهارت رو بگید حلیت رو معناش نیست که طهارت رو گفته باشید، حلیت رو گفته باشید. و این لم یذکر طهارت را مع الحل، اما اگر حل رو بگید طهارت رو گفتید. و احترز بالمتخلف فی اللحم، دم متخلف فله، دمیش که خودش بمانه وقتی که سر حیوان رو میبرن خارج نشه، اما اگر خونیست که باید خارج میشد حالا برگشته به داخل بدن، او که هم نجس هم حرام. احترز بالمتخلف فله اما یجذبه نفس، آن خونه که او رو جذب کند نفس حیوان به داخل شکم حیوان الى باطن الذبیحه، او که هم حرام هم نجس، فانه حرام نجس. اما ما يتخلق فی الکبد و القلب پاک هست، در پاکیش بحث نیست. طاهران ایزم و هل هو حلال کل متخلف فی الله وجهون، ایشون فهمد وجه هست برای حلیت، بالاخره او هم میشه بهش گفتن متخلف. ولو قیل به تحریمهی کان حسن، دقت کنید وجه تحسین که میگه کان حسن للعموم، حرمت علیکم المیتت و الدم، عموم از دم در اونجا که دم پاک رم شامله. علی حال حلیت اصل در دم به خاطر عموم آیه میشه حرمت. شما اگر شک بکنید در قلم رو به مستثنا، باید متیقنش رو بگیرید، متیقنش رو بگیرید، بقیهش در عموم عام داخل. اونی که در لابلای گوشت، اینو بعض محشین فرمودن، اصلا شاید به اون نشه دم برد، عنوان دم شاید برای صرف نبود. اونجوری که در زخم هم هست دیگه، زخمی که روی دست انسان پیدا میشه گاهی خون میده گاهی یک زردی میده که اون نمیشه خون گفت، پاکه. اما خب اونی که داخل رگه هاست، داخل قلب، اون خون قطعا، عنوان خون در او قطعا منتظر. میگه اگر قائل به حرمتش بشیم حسن است، چون دخولش در دم متخلف مشکوکه. ولا فرق فی طهارت المتخلف فی الله بین کون رأس الذبیحه منخفضا عن جسده و عدمه للعموم. این دست یک شبهه است، دقت کنید. آیا موقع ذبح حیوان حتما باید طرف گردن حیوان به سمت سرازیری باشه یا لااقل مساوی باشه سطحی که داریم گوسفند اونجا ذبح کنه؟ اگر حیوان رو به قبله همه شرایط رعایت شده، اما قسمت گردن حیوان در بلندی قرار گرفته، قسمت پاهای حیوان در سرازیری، به این نحوه ذبح کنی، خونی که بمونه داخل بدن پاکه، حلاله، بنابرای قول به حلیت حلاله. شهید ثانی فهمد عمومات ادله طهارت دم متخلف اقتضا میکنه حلال باشه، پاک باشه. ما هیچ دلیلی نداریم در موقع ذبح حیوان باید سر به سمت سرازیری باشه، گردن حیوان سمت پایین باشه، و نمیتونیم من بگیم در مقام بیان نبوده، چون این موضوعی نیست که در مقام بیان نباشن روایات. شرایط ذبح رو ذکر کرده روایات، حرمت و نجاست دم مسفوح رو گفته، طهارت دم متخلف رو گفته، اما این معنا را که حتما باید برای حکم به طهارت دم متخلف، برای حکم به حلیت او، باید سر و گردن حیوان به سمت پایین باشه موقع ذبح، یا لااقل مساوی باشه، به سمت سربالایی نباشه، اینطوره باید نیومده، با اینکه قطعا اقتضای آمدنش بوده، اگر لازم بود طوره باید گفته میشد. این زمینه رو برای تمسک به عموم فراهم میکنه، تمسک به اطلاق ادله طهارت دم متخلف فراهم میکنه. حتی اگر گوسفند رو وقتی کشتی سر حیوان به سمت بالا بود، بالاتر از قسمت پاهاش بود، اونی که بمونه داخل بدن هم پاک هم بنابر قول به حلیت حلال. ولا فرق فی طهارت دم متخلف فی الله بین کون رأس ذبیحه هنگام ذبح، رأس و ذبیحه هم موقع ذبح، منخفض پایین تر از جسد او و عدمش، للعموم، خصوصا بعد استثناء ما یتخلف فی باطنها فی غیر الله. این خصوصا رو بعضی اشاره ناظر گرفتن به اون لوقیله خود شهید، لوقیله به تحریمهی کان حسنا. میگه مخصوصا اگر استثناء کنیم آنچه را که یتخلف و در باطن ذبیحه در غیر لحم، باطن ذبیحه در غیر لحم بشه همون داخل قلب یا رگها یا داخل معده که بالاخره غیر لحم باشه، خون داخل معده را نمیشه گفت پاکه، نمیشه گفت حلاله. حالا پاکیشم چون اون معمولا دیگه اطمینان پیدا میشه، اون دمیست که برگشته بر اثر تنفس. بذارین خصوصا رو دقت کنید، خصوصا بعد از استثناء متخلف و فی باطن الذبیحه فی غیر الله میتونیم ناظر بگیریم به اون ولو قیل به تحریمی کان حسنا که خون داخل قلب و رگها و اینا بود. میتونیم ناظر بگیریم به دمی که بر اثر تنفس برگرده، اونم استثناء کرده بود که اونم دیگه داخل لحم نیست، میره داخل معده حیوان. استثناء شد آنچه که باقی میماند در باطن ذبیحه در غیر لحم، باقی مانده در داخل ذبیحه در باطن ذبیحه در غیر لحم میشه یا شکم حیوان یا داخل قلب و عروق حیوان. این تمام. السابعه از ظاهر ان المایعات النجسه غیر از ما لا تطهر، مطلبشو قبلا اشاره بار گفتیم، شهید ثانی و مشهور در مقابل علامه معتقدن مایعات متنجسه قابل تطهیر نیست، بعد اینا رو اجتناب کرد. تطهیرشون به اینه که به کور وصل بشه، آب کورم به همه جاش متصل بشه برسه. اگر قرار بشه این اتفاق بیفته که دیگه اون مایع متنجس نمیمونه، دیگه شیر نیست، آب میشه. تا وقتی شیر صادقه معلوم شه آب کور به همه جا نرسیده. وقتی که آب به همه جا برسه دیگه شیر صادق نیست. اینجا در یک کلام فرموده مایعات نجسه غیر از آب اینا قابل تطهیر نیستن، ولی خب خود آب متنجس باشه با آب مخلوط بشه با کر، بالاخره از قبل هم آب بود الان هم آبه، اما اگر شیر بود دیگه آب بشه شیر نیست. لا تطهر و مادامت خزانه میشه.
این که باید من درستان تبدیل کنم.